ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز می کنیم. امروز جمعه 15 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی برابر است با ششم ماه آگوست سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که توقع حکومت افغانستان از اجلاس امروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ یک سخنگوی وزارت خارجه می گوید
دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع دارد تا در قطع عاجل خشونت ها و قطع عاجل حملات طالبان تصمیم بگیرند.
تهدیدهای امنیتی به مرکز ولایت بادغیس افزوده، این ولایت تا چه حد مهم است؟ یک کارشناس می گوید
ولایت بادغیس یک مسیر ترانزیت است که غرب افغانستان را با ولایت شمال افغانستان وصل میکنه.
مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. تولید سالانه تخم مرغ در افغانستان بیشتر شده، یک مقام وزارت زراعت مالداری و آبیاری میگوید
ظرفیت تولید سالانه تخم مرغ به بیشتر از 690 میلیون بیضه در سال رسیده.
ابراهیم رئیسی با عنوان رئیس جمهوری ایران حلف وفاداری یاد کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث می کند. در انفجار ماین در مزار شریف 12 نفر زخمی شدند. امریکا از ایران خواسته که به گفتگوها در مورد موافقتنامه اتمی سال 2015 برگردد. تفصیل خبرها. قرار است شورای امنیت ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان امروز جمعه بحث کند. تی اس تریموتی سفیر هند در سازمان ملل متحد در توییت دیروز پنجشنبه گفت که این نشست تحت ریاست کشورش برگزار می‌شود. نشست ویژه شورای امنیت در مورد افغانستان با درخواست این کشور برگزار می شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان دو روز پیش در جریان صحبت تلفنی با اس جی شنکر همتای هندیش خواستار برگزاری این نشست شده بود. هند در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد. به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، طالبان حملات خود را در این کشور افزایش دادند. مقام‌های پلیس بلخ می‌گویند دست کم 12 تن در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز این ولایت زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت که انفجار در منطقه نظرگاه در غرب روضه بعد از ظهر دیروز رخ داد. به گفته او ماین در یک بایسیکل جاسازی شده بود. از سوی دیگر غوث الدین انوری عامل شفاخانه حوزوی بلخ گفت که کودکان و دو تن از نظامیان شامل زخمیانند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته. نخستین گروهی از ترجمانهای افغان و کارمندان سفارت کانادا در کابل همراه با خانواده‌های خود به کانادا رسید. مارکو مندیسینو وزیر امور مهاجرین کانادا از ورود این افغان‌ها دیروز خبر داد و گفت که هزاران افغان تحت برنامه ویژه مهاجرت به کانادا خواهند آمد.
همچنان تأکید می‌کنم که از طریق این برنامه از هزاران افغان استقبال خواهد شد. روش قابل انعطاف و وسیع را در زمینه شناسایی اعضای خانواده‌ها روی دست داریم که همه شمول بودن بخش از این برنامه ویژه مهاجرت است.
کانادا ماه گذشته اعلام کرد افغانهایی را که با نیروهای کانادایی و بخشهای دیپلماتیک و ملکی کانادا در افغانستان کار کردند پناه می دهد تا از حملات احتمالی طالبان در امان بمانند. ماموریت جنگی کانادا در افغانستان یک دهه پیش پایان یافت و از آن زمان به این طرف به حدود 800 افغان که به عنوان ترجمان و یا در پست‌های دیگر با کانادایی ها کار کرده بودند پناه داده است. امریکا هم اقدامات را برای پناه دادن افغانهایی که با ایالات متحده در افغانستان کار کردند قبلاً روی دست گرفته و هفته جاری برنامه جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن درخواست‌های پناهندگی هزاران افغان دیگر پذیرفته خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده از ایران خواسته است که به گفتگوها درباره احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بازگردد. واشنگتن این خواست را پس از آن مطرح کرد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز پنجشنبه سوگند یاد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت که واشنگتن از ایران می‌خواهد که به زودی به مذاکرات برگردد. به گفته وی این برای آمریکا یک اولویت فوری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون کرد و تحریم‌ها را بر تهران اثر گرفت. شش دور گفتگوها از ماه اپریل به این طرف به هدف احیای این توافقنامه بی‌نتیجه ماند. رئیسی در مراسم تحلیفش گفت که تحریم‌ها باید برداشته شوند و به گفته وی برای رسیدن به این هدف از هر طرح دیپلماتیک حمایت می‌کند. مقام‌های پاکستانی پس از آن نیروهای شبه نظامی را دیروز در یک شهرک در ایالت پنجاب جابجا کردند که گروهی از افراد خشمگین یک معبد هندوها را در آنجا آتش زدند. احمد نواز سخنگوی پلیس منطقه رحیمیارخان به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه پس از آن به معبد در شهرک که بانگ حمله کردند که گزارش شد یک پسر هندو در کتابخانه یک آموزشگاه اسلامی ادرار کرده است. نواز افزود که پلیس در جستجوی حمله کننده هاست و همچنان تلاش میکند دریابد که پسر مظنون که در تفقیق به سر میبرد از جامعه هندوی محلی است یا خیر. قرار است در ادامه بازی های المپیک توکیو تیم امریکا در مرحله نهایی مسابقات باسکتبال مردان به مساف فرانسه برود. اعضای تیم امریکا تلاش میکنند که برای چهارمین بار پیهم مدال طلا را به دست آورند. این تیم روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی استرالیا را با نتیجه 97-78 شکست داد. سپس فرانسه توانست سلووانیا را با نتیجه 90-89 شکست دهد. رقابت بر سر مدال طلا فردا شنبه 7 ماه آگوست برگزار خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تسریع مذاکرات صلح این کشور و دستیابی به یک توافق سیاسی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که آنتونی بلینکن با عبدالله عبدالله دیروز صحبت کرد. در این حال اتحادیه اروپا افزایش خشونت‌ها را در افغانستان محکوم کرد و خواستار آتش بس فوری در این کشور شد. از سوی دیگر قرار است نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان امروز جمعه برگزار شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص مذاکرات صلح و افزایش خشونت‌ها در این کشور گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه می‌گوید که آنتونی بلینکن و عبدالله عبدالله در مورد ادامه حملات طالبان، جان باختن افغانهای بیگناه و بیجا شدن غیر نظامیان در افغانستان ابراز تأسف کردند. بر اساس بیانیه آقایان بلینکن و عبدالله درباره تسریع مذاکرات صلح افغانستان و دستیابی به یک توافق سیاسی فراگیر که در آن حقوق تمام افغانها به شمول زنان و اقلیت‌ها رعایت شود گفتگو کردند. در این حال قرار است در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد امروز جمعه بحث شود. حکومت افغانستان از این نشست چه انتظار دارد؟ گران هواد سخنگوی وزارت خارجه:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع دارد تا قطع عاجل خشونت‌ها و قطع عاجل حملات طالبان تصمیم بگیرند برای جلوگیری از فاجعه حقوق بشری که ناشی از حملات طالبان در جریان است جلوگیری نمایند. ما توقع داریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله نماید تا روند مذاکرات صلح افغانستان تسریع شود و بتانیم در آینده نزدیک به توافق صلح برسیم.
نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان با درخواست این کشور برگزار می شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اواخر روز سه‌شنبه هفته روان در جریان مکالمه تلفنی با اس جی شنکر همتای هندیش خواستار برگزاری این نشست شده بود. در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را هند به عهده دارد. در این حال اتحادیه اروپا افزایش خشونت‌ها در افغانستان را که به گفته این اتحادیه ناشی از تشدید حملات طالبان است محکوم کرده. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یانس لنارچیچ کمیشنر این اتحادیه در امور مدیریت بحران در بیانیه مشترک دیروز گفتند که عملیات نظامی طالبان در تضاد مستقیم با تعهد این گروه برای حل اختلافات از طریق مذاکره و روند صلح دو است. در بیانیه گفته شده که نقض قانون بشردوستانه بین المللی و حقوق بشری به خصوص در مناطق تحت کنترل طالبان مانند قتل‌های خودسرانه غیر نظامیان، شلاق زدن زنان در معذر عام و تخریب زیرساخت‌ها سبب تباهی این کشور می‌شود. بر اساس بیانیه برخی از این اقدامات جرایم جنگی به حساب آمده می‌تواند و جنگجویان یا قماندانان طالبان که مسئول این رویدادهاند باید پاسخگو قرار گیرند. و دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال طالبان حملات خود را در این کشور افزایش دادند. ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و بخشای از ولایت هرات و شمول شهر هرات به تازگی گواه جنگ و درگیری شدید بودند. و بر اساس گزارش ها این جنگ به خصوص در لشکرگاه هنوز هم ادامه دارد. بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان اخیراً پس از تصرف سپین بولدک دست به کشتار غیر نظامیان و غارت و چپاول اموال مردم زدند. به گفته این کمیسیون تا حال هویت 40 تن از قربانیان شناسایی شده، اما طالبان ادعاها را درباره کشتار غیر نظامیان توسط جنگجویان این گروه در قندهار رد کردن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندانی عمومی امنیتی افغانستان میگوید حکومت تصمیم گرفته جنرال‌ها و افسران بازنشسته را دوباره در نظام وظیفه بدهد. وزارت دفاع ملی نیز این تصمیم را تایید کرده و افزوده که در این زمینه اقدامات عملی روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شدت جنگ در افغانستان و دوباره گماشته شدن جنرالان بازنشسته در نظام کشور. جنگ های اخیر رئیس جمهور غنی را واداشت تا افسران و جنرالان بازنشسته را یک بار دیگر به وظیفه بگمارد. اجمل شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان امروز در نشست خبری گفت این تصمیم بر اساس حکم رئیس جمهوری کشور روی دست گرفته شده است. بر اساس گفته های آقای شینواری برای جذب دوباره این نظامیان برد مخصوص جلب و جذب ایجاد شده و کارهای عملیات نیز در جریان است.
برای جلب و جذب افسران و جنرالان نظامی یک برد مخصوص جلب و جذب ایجاد شده که با تلاش‌های وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و امنیت ملی این افراد یک بار دیگر جلب خواهند شد. یک برد مسلکی ایجاد خواهد شد تا از تجربه‌های این افراد استفاده شود.
وزارت دفاع ملی و امور داخله نیز این تصمیم را تایید کرده و میگویند که این تصمیم در شرایط حساس کنونی مؤثر خواهد بود. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع کشور میگوید از این جنرالان و افسران بازنشسته در بخش‌های مشورتی و اجرایی استفاده خواهد شد، اما از اینکه چقدر از این نظامیان بازنشسته جذب خواهند شد چیزی نگفت.
شمار از جنرالان و افسران اردو که فعلا خانه‌نشین هستند در این مقطع حساس به خاطر استفاده از تجارب و ظرفیت‌های آنها به اساس هدایت جلالت‌مآب رئیس جمهور و تصمیم رهبری وزارت دفاع ملی دوباره در بخش‌های مختلف اردو جذب خواهند شد و حضور آنها برای اردوی کشور و وزارت دفاع ملی موثر خواهد.
از سوی دیگر وزارت امور داخله نیز میگوید در میان اینها افرادی نیز شامل خواهند بود که به دلایل مختلف از وظیفه‌شان برکنار شدند. اما پرسش اینجاست که دوباره گماشتن افسران و جنرالان بازنشسته چه تاثیر مثبتی در جنگ روان خواهد داشت؟ عتیق الله امرخیر آگاه امور نظامی با آنکه چنین اقداماتی را موثر نمی‌داند، اما افسود که ممکن است رئیس جمهور از آن برای ساختن پایگاه نظامی استفاده کند.
این چیزهای قدر موثر هم نیستند. نظامی عالی و اخلاقانه خوشیدن و پس جمع کدن از اونا به وضعیت حاکم نیستند و اگر کدام قرارهای را خودشان جور می کنند و خود قصد جمهوری که سر قماندان اعلاس قرارهای را جور می کنند و موثر است.
او پیشنهاد کرد که دولت افغانستان باید در شرایط کنونی برای متحد ساختن اقوام تلاش کند تا زمینه را برای قیام ملی علیه مخالفان مسلح فراهم کند. این در حالی است که اخیراً مقامات امنیتی افغانستان گفتند در چند روز گذشته نزدیک به 5000 تن برای پیوستن به صفوف امنیتی و دفاعی ثبت نام کردند. جنگ در افغانستان پس از آن شدت گرفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا زمان خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلام کرد.
پس از پیوستن 3 مقام ارشد ولایت بادغیس با شمار زیادی از نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی به گروه طالبان، نگرانی‌ها از فعالیت‌های تخریبی احتمالیشان افزایش یافته است. اما حسام الدین شمس والی بادغیس می‌گوید درز اطلاعات امنیتی توسط این افراد وجود دارد و آنان به مبارزه با تهدیدها آمادگی گرفتند. گزارش را با هم می‌شنویم.
تو ما فعلا در پلوی برادران مجاهدین قرار دارم و مبارزه خیش را در برابر دولت فعلی ادامه میدم.
در این پیام صوتی خواجه مراد مرادی آمر پیشین پلیس بادغیس پس از پیوستن با گروه طالبان هشدار میدهد که علیه نیروهای دولتی دست به اقدام نظامی در همکاری با جنگجویان طالبان میزند. حسام الدین شمس والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که اواسط ماه گذشته در کنار آمر پیشین پلیس بادغیس، ابوبکر مرادی معاون امنیت ملی بادغیس و چندین مقام دیگر پلیس با شماری از نیروهای تحت امرشان به گروه طالبان پیوستند. او شمار دقیق این افراد را مشخص نکرد. اما عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس مدعی است که شمار نیروهایی که با تجهیزاتشان با گروه طالبان تسلیم شدند بیشتر از 100 نفر است. او پیوستن مقامات ارشد امنیتی به طالبان را یک خطر ویرانگر به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس می‌داند، چرا که به گفته او این افراد تمام نقاط ضعف و قوت حکومت محلی را می‌دانند.
بدون شک حضور از اینا در صف طالبان میتونه تهدیدی برای بادغیس باشه، به خاطر اینکه اینا تمام راز و خصوصیات و منطقه آشنایی دارن، بلدن، احتمالاً به راهنما و همکار با طالبان میتونه تهدیدی باشه. تقاضای ما از حکومت مرکزی اینه که نیروهای کمکی بیشتری و سایه اعزام شه.
پس از 8 روز جنگ نفسگیر میان نیروهای دولتی و طالبان که شهر قلعه‌نو را به کانون بحران جنگ مبدل کرده بود، بیش از 20 روز می شود که آتش بس میان حکومت و گروه طالبان در این ولایت برقرار است. والی بادغیس هم می گوید که در این مدت در کنار مستحکم کردن کمربندهای امنیتی شهر، بر پایین آوردن سطح تهدیدات مقامات ارشد تسلیم شده به گروه طالبان کار کرده است.
فقط در قسمت درز اطلاعات میتونن اینا یک مقدار مشکلی خلق کنن، ولی با آن هم ما آمادگی لازم هر برای دفع ضد استخبارات دشمن داریم و بخشای امنیتی و کشفی ما آماده هستند تا ای که در بخشای اطلاعاتی و کشف تحرکات دشمن اقدامات به موقع انجام بدن.
تمام ولسوالی‌های بادغیس در اختیار گروه طالبان قرار دارد و حکومت تنها در محدوده شهر قلعه‌نو حاکمیت دارد. ساکنان قلعه‌نو به شمول محمد علی 30 ساله از حملات دوباره طالبان به این شهر هراس دارد.
بودن از اونا در صف گروه طالبان یک خطر جدی و کلانی بوده میتونه که اونها نقاط آسیب پذیر بادغیس و همچنان ضعف قوات‌های نیروهای دولتی و امنیتی ما بلد هستند.
قربان علی 32 ساله یک از فعالان مدنی بادغیس است. او پیوستن مقام‌های ارشد را به گروه طالبان یک تهدید جدی می‌داند.
خواستم ای است که اداره محلی با همانگی‌های لازم با حکومت مرکزی برنامه‌های قوی را برای دفع عملات آینده طالبان و افراد تسلیم شده به گروه طالبان داشته باشه.
بادغیس با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد و این ولایت به عنوان دهلیز ارتباطی ولایت‌های شمالی و غربی افغانستان شمرده می‌شود. قادر کامل تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که با سقوط احتمالی بادغیس به دست طالبان، بحران ناامنی در ولایت‌های غربی و شمالی بیشتر خواهد شد.
ولایت بادغیس یک مسیر ترانزیت است که غرب افغانستان رو با ولایت شمال افغانستان وصل میکنه. بادغیس به این خاطر باز میشه که
روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست تکمیل می شود، اما سطح درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان به میزان چشمگیری افزایش یافته است. همکنون در شهرهای هرات، لشکرگاه، قندهار و طالقان نیز جنگ شعله‌ور شده است و احتمال شدتگیری حملات طالبان در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس نیز وجود دارد. این در حالی است که پس از پیوستن مقامات ارشد امنیتی، استخباراتی و نیروهای خیزش مردمی به گروه طالبان در بادغیس، جنگ طالبان بر شهر قلعه‌نو کلید خورد. گروه طالبان با برگیری از ضعف شدید کمربندهای امنیتی به این شهر هجوم آوردند و برای 8 روز پی در پی این شهر در آتش جنگ می سوخت. ساکنان بادغیس از تکرار چنین روزهای در ترس و هراس هستند و از حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهند که از درگیری های دوباره پرهیز کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا به حمله های هوایی علیه مواضع طالبان در جنوب افغانستان توجه کرده. روزنامه گزارش خبرگزاری از سوشل پرس را نشر کرده. در گزارش آمده که نیروهای افغان مواضع طالبان را در مناطق مختلف از جمله در شهر لشکرگاه مرکز هلمند به روز پنجشنبه بمباران کردند. مردم عادی به رادیو آزادی گفتند که در نبردهای اخیر با آنان فراوان زیان رسیده. در مطلب نشر شده در گلوبن میل به نقل از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر آمده که از طرفهای درگیر جنگ خواستند که از آسیب رساندن به غیر نظامیان بپرهیزند. روزنامه ایونینگ استاندارد تبصره سیاسی را در مورد افغانستان نشر کرده. نویسنده گفته که به استراتژی در مورد افغانستان نیاز فوری وجود دارد. نویسنده به این باور است که جنرالان برحقند که به رهبران سیاسی هشدار دادند که واقعیت استراتژیک را درک کنند. او توضیح داده که منظور از استراتژی داشتن پالیسی و برنامه برای امنیت ملی و بین المللی است. روزنامه گاردین نامه سرگشاده ای را نشر کرده در مورد حمایت از خبرنگارانی که با رسانه‌های بریتانیایی کار کردند. در ادامه آمده که 20 رسانه بریتانیا از جمله خود گاردین نامه سرگشاده را به حکومت بریتانیا سپردند. آنان از صدر اعظم و وزیر خارجه بریتانیا خواستند که باید به افغانان ویزا داده شود که با رسانه‌های بریتانیایی در افغانستان کمک کردند. در بخش از نامه سرگشاده آمده که در سال‌های اخیر طالبان کمپاین قتل‌های هدفمند علیه خبرنگاران را راه انداختند. قبلا ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته بود که این گروه در کشتار خبرنگاران دست نداشته است. در ادامه می‌خوانیم که قربانیان برجسته مشمول الیاس دایی می‌شوند. در نامه آمده که دایی با بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی در بخش اطلاع رسانی کمک کرده بود. دایی خبرنگار سابق رادیو آزادی در ماه نوامبر سال 2020 در انفجار در موترش در هلمند کشته شد. در نامه هشدار داده شده که اگر روزنامه نگاران و کارمندان رسانی افغان که به اطلاع رسانی برای مردم بریتانیا نقش مهم ایفا کردن نادیده گرفته شوند، در معرض خطر آزار و اذیت، آسیب جسمی، حبس، شکنجه یا مرگ قرار خواهند گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری می گوید تولید سالانه تخم مرغ در افغانستان بیش از 600 میلیون و 90 هزار است. اما اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، اصرار می دارد نیاز سالانه افغانستان 1.2 میلیارد تخم مرغ است که 50 درصد آن از داخل تامین می شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
تخم مرغ غذای پرکاربردی که هم در آب پخته می شود و هم در روغن. اما پرسش این است که تخم مرغ بیشتر برای فایده های آن مصرف می شود یا تنها یک غذا است؟ مزمل و نوید، ساکنان کابل.
به خاطر از استفاده می کنیم که خب قیمت ها خیلی بلند است. اگر ما غذاهایی که با پول غذا بدست می مشکل است، بعد در وضعیت کنونی اقتصاد خیلی ضعیف است و دومی که موضوع زود پزیش است، که یعنی وقت گیر نیست، زود پخته می شود.
طریقه پختنش خیلی ساده است، وقت کم در بر میگیرد و مسئله دیگه هم این که زیادتر کسایی که تنبل هستن دیگه چیزا رو پخته کردن نمیتونن، فقط همین تخم یاد دارن و از این استفاده میکنن، این رو پخته میکنن.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان میگوید که این کشور سالانه به 1.2 میلیارد تخم مرغ نیاز دارد، در حالی که تولید داخلی تخم های فارمی حدود 7 میلیون است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، گفت
ظرفیت تولید سالانه تخم مرغ و افغانستان به اساس ارقام احصایوی به بیشتر از 690 میلیون بیضه در سال رسیده، در حالی که نیاز سالانه افغانستان به تخم مرغ بیشتر از 1.2 میلیارد بیضه است. با این حساب بیشتر از 50 درصد نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی تامین میشه.
دکتران میگویند تخم مرغ یک غذای فوق‌العاده و حاوی تمام مواد مغذی است. مردم افغانستان بیشتر تخم مرغ را میپسندند. دکتران میگویند تخم مرغ خانگی از نظر تغذیه در مقایسه با تخم مرغ‌های فارمی مواد مغذی بیشتر دارد، اما برای کسانی که بدنشان کلسترول یا چربی زیاد تولید می‌کند، خوردن زیاد تخم مرغ توصیه نمی‌شود. احمد علی کریمی، دکتر متخصص داخله، می‌گوید از آنجایی که مرغ‌های خانگی معمولاً در بیرون از منزل زیر نور آفتاب هستند و از حشرات، کرم‌ها، غلات و انواع سبزی استفاده می‌کنند، تخم آنها سرشار از مواد مغذی است. از همین رو مغازه‌داران یا فروشندگان سیار در بازارها اغلب تخم مرغ‌های فارمی را با قیمت بالا به نام تخم مرغ‌های خانگی به مردم می‌فروشند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران مراسم تحلیف را روز پنجشنبه به جا آورد. وی در حال کارش را به حیث رئیس جمهور نو ایران آغاز می کند که کشورش با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا، بحران رو به افزایش صحی، تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و مذاکرات دشوار در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روبروست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد. او در مراسم تحلیفش در مقر مجلس شورای اسلامی در تهران روز پنجشنبه گفت که برای خدمتگزاری به مردم ایران و حمایت از عدالت تلاش خواهد کرد. او افزود
انتخابات نقطه آغاز مشارکت مردم است، نه نقطه پایان آن، و دولت مردمی به دنبال تحقق خواست مردم و پیام آنان در این انتخابات خواهد بود. پیام رأی مردم ایران در حماسه 28 خرداد 1400 پیام تحول خواهی و عدالت طلبی بود.
رئیسی قبلا رئیس قوای قضاییه ایران بود و غرب از او انتقاد کرده که در زمان کارش در این پست مرتکب نقض حقوق بشری شده بود. ایالات متحده وی را به خاطر آنچه دست داشتنش در اعدام گروهی هزاران زندانی سیاسی در ایران خوانده شده تحریم کرده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود. توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان در سال 2015 دستاورد تاریخی روحانی به حساب می‌آید. در نتیجه این توافق بسیاری از تحریم‌ها بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور دور شدند. آمریکا پس از آن تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون کرد. اثرگیری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران آسیب بیشتر وارد کرد. انتظار می رود مقابله با مشکلات اقتصادی و مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای در صدر دستور کار رئیسی قرار داشته باشد. وی در مراسم تحلیف خود گفت که تحریم ها باید برداشته شوند و به گفته رئیسی برای رسیدن به این هدف از هر طرح دیپلماتیک حمایت می کند. از ماه اپریل به این طرف 6 دور گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهان در ویانا پایتخت اتریش به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای برگزار شده است. آخرین نشست در 20 ماه جون برگزار شد و تاریخ نشست بعدی تعیین نشده است. در مراسم تألیف ابراهیم رئیسی، مقام‌های برخی از کشورها از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اشتراک کرده بود. با گزارش رسانه‌های ایرانی، چندین مقام خارجی به شمول رئیس جمهور عراق و رئیسان پارلمان نایجر، سوریه، تاجیکستان، ازبکستان و تانزانیا به مراسم تألیف رئیسی دعوت شده بودند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است شورای امنیت ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان امروز جمعه بحث کند. تی استرمورتی، سفیر هند در سازمان ملل متحد، در توییت دیروز پنجشنبه گفت که این نشست تحت ریاست کشورش برگزار می شود. مقام‌های پلیس ولایت بلخ می گویند که دست کم 12 تن در انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت زخمی شدند. غوث‌الدین انوری، عامل شفاخانه حوضایی بلخ، گفته که کودکان و 2 تن از نظامیان شامل زخمیانند. نخستین گروه از ترجمان‌های افغان و کارمندان سفارت کانادا در کابل همراه با خانواده‌های خود به کانادا رسیدند. مارکو مندسینو، وزیر امور مهاجرین کانادا، از ورود این مهاجرین دیروز خبر داد و گفت که هزاران افغان تحت برنامه ویزای مهاجرت به کانادا خواهند آمد. ایالات متحده از ایران خواست است که به گفتگوها درباره احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بازگردد. واشنگتن این خواست را پس از آن مطرح کرد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز پنجشنبه سوگند یاد کرد. مقامات پاکستانی پس از آن نیروهای شبه نظامی را دیروز در یک شهرک در ایالت پنجاب جابجا کردند که گروهی از افراد خشمگین یک معبد هندوها را در آنجا آتش زدند. و قرار است در ادامه بازی‌های المپیک توکیو تیم آمریکا در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال مردان به مسافه فرانسه برود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را می‌شنوید. اما پیش از آن توجه کنید به این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. واضع کردن محدودیت ها بر تازه عروس در استفاده از لباس های نو و خوش رنگ و رسیدگی به سر و وضع خودش به دلیل زندگی های مشترک در خانواده شوهر چه تأثیرات بر حال و آینده اونو بر جا گذاشته میتونه؟
بله، برمی گرایش که یک ذره خوب بگرد که دل ما خوب شود، دل ما دیگه شکست است.
در آینده ها با اینمی افکار میتونه زندگی عروس های خود متضرر بسازه.
آیا عروس بعد از ازدواج حق داشتن سهولت های یک خانه مستقل را داره و شوهر در حد توان چقدر مکلف به مهیا ساختن ای حق برای همسرش است؟ در این هفته بر یکی دیگه از حق تلفی هایی که در روزها و ماهای اول عروسی ناشی از عدم مهیا بودن زندگی مستقل بر بعضی از نو عروسان تحمیل میشه صحبت میکنیم. با ما باشید.
اول سرواز خود جور میکنم، باز بدن
به آرام میرسم و این یک تاثیر بسیار مثبت سر روحی شوهر میگذاره. میگه بر من مقبولتر خودت هستی یا مسلقه که داری یا همی تیپت همی سلقیت هم از یاد دوست دارم.
سخنان زهره محسنی یکی از خانمای جوان شنیدین که میگفت آراستگی و رسیدگی به سر و صورت و لباسش از دوران نو عروسی تا به حال دانسته در صمیمیت رابطه زن و شوهریشان نقش مهم داشته باشد. تحقیقات دانشمندان روانشناسی که در سایت‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که آراستگی و زیبایی ظاهری بر زنان از اهمیت زیاد برخوردار است و خوش دارند به خصوص زندگی زن و شوهری تازه آغاز شده‌شان را پر رنگ و رونق در فضای دوست داشته شدن و صمیمیت‌ها ادامه بدهند، زیرا ماندگارترین خاطرات از اولین روزها و سالهای عروسی در زندگی زنان می‌تواند در ادامه و یا عدم رابطه اونا نقش مهمی داشته باشد. اما طور که دیده شده بر بسیاری از خواستها و آرزوهای مشروع بعضی از تازه عروسان به دلیل زندگی های مشترک اعضای خانواده شوهر به خصوص در ولایات و قریه ها توسط شوهر محدودیت وضع می شه. یکی از این محدود ساختن ها مانع شدن نو عروس از پوشیدن لباس نو و رسیدگی به سر و صورت او است. بنفشه از ولایت ننگرهار یکی از زنان قربانی همچون رفتار شوهر در آغاز زندگی مشترک زن و شوهریش میگه
از روز که عروسی کردم می شوهرم مرا گفت میگه آرایش نکو کالای پاک نپوش کن ایورای دخانه جوان است. من نمت کردم نمت خشره میگه چرا تا وشتک دارم آله بر میگه آرایش کو یک ذره خوب بگر که دل ما خوب شود دل ما دیگه شکست است بیخی آرایش نمیکنه نمت خشره ماند حالا هیچ خوش ما نمیه دیگه زندگی زبای نمیره کم
تیر. خانم راضیه معلم یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل از یکی از نو عروسانی که در روزهای اول عروسی با محدودیت‌های بیجا درگیر شده بود یاد می‌کند که موضوع به ظاهر ساده چقدر زندگیشان را بعدها از دید عاطفی بد تباهی کشانیده.
یک دوست من گفت وقتی که من عروسی کردم یک لباس سرخ رنگ پوشیده بودم پشت سر از این دختر، البته گفتم خانم تا بگو که دیگه در این خانه قسم نباشه. همین بود که میگه مرا شوهرم بسیار لط کرد دستیم و عروسیم تر یک لباس یک خاطری بد دارم. تا امیال که سه طفل داره بزرگ شد ای اغده در دلش بود. بالاخره زن شوهر از یک دیگه خود جداست، حتی به مواندازه شده که پسر یک آدم معتاد است، زندگی بسیار خراب داره که اما دختر بیچارم باید بره زحمت بکشه کار کنه خوراک و پوشاک سه طفل برآورده کنه.
سید نسیم باشنده ولسوالی کلکان میگه بعضی از مردها از وضعیت آشفته و بی‌نظم خانمشان دل سرد شده و خوش دارن خانمشان را آراسته و خوشبو و با لباس‌های منظم و زیبا ببینن.
شوهر خوش داره که خانمش در یک چوکات اسلام با یک سلیقه خاص زندگی خود پیش ببره، آرایش متوسط در خانه داشته باشه، کالای پاک منظم با یک سر و وضع خود رسیدگی بکنه. حال ما شما می‌بینیم در بیرون زیادتر خانم ما یا دخترایی که ما میبینیم آرایش میکنه، کالای معقول میپوشه. یعنی مرد به مو امید میباشه که ای کاش ما هم در خانه خودم یک خانم داشته باشیم که یک سلیقه خاص داشته باشه، یک آرایش خاص داشته باشه، یک کالای پاک صاف و منظم بپوشه.
قابل یادآوری است که بعضی از مردان به دلیل زندگی مشترک در یک خانه با برادران و اعضای خانوادهشان با ممانعت در آغاز بر نو عروس او را به نحوه به بی‌توجهی به سر و وضعش عادت میدن، ولی بعدها خود از سر و وضع نامرتب و بی سلیقه خانم دلزده میشن و زبان به تعریف لباس و سر و صورت آراسته زنان دیگر نزد خانم خود میپردازند که با این گونه رفتار خواسته و یا ناخواسته زن خود را تحقیر میکنند و رابطه زن و شوهریشان را در خطر سرد شدن و حتی از هم گسستن قرار میدن. صدف دانش فعال جامعه مدنی از ولایت کندوز در این مورد گفتنی های دارد.
اکثر مردها بعد از ازدواج بعضی قیدات را بالای خانم‌های خود وضع می‌کنند. هر زنی به آزادی نیاز دارد، اما این مردها آنقدر دل این زن بیچاره را از زندگی سرد می‌کنند که سرانجام باعث میشه عقده به دل بگیرن و لجبازی کنند و همین‌ها باعث به وجود آمدن جنگ و گفتگو میان زوجین میشه. به نظر من بهتر است از همان ابتدا دنبال همسری باشند که همسوی خودشان باشند.
بزرگان گفتند هر چیز در وقت و زمانش خوشایند است و آرایش و لباس‌های شوخ و شنگ نیز بر نو عروس می‌زیبد که بعدها بنابر زیاد شدن مسئولیت‌های خانه، اولادداری، سپری شدن دوران جوانی و امثال ای بر زنان کمتر وقت توجه و رسیدگی کردن به خودشان می‌گذارد. در حال به گفته پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان، زنان با محرومیت‌های بیش از حد، افسردگی، مشکلات روانی و ده ها نوع مشکلات دیگه دوچار میشن.
عروس نو به زندگی مشترک خود آغاز میکنه، نگران، آشفته، به تشویش و بسیار منتظر است که حال همسرم چی خواد کرد، خوشویم چی خواد کرد، خانواده نوام چی خواد کرد. در کل و در طور یک وضعیت نازک، اگر همسر بیایه و پیداد بالایش وضع کنه، محدودیت ها وضع کنه، معارضه ها و خواسته هایش را سرکوب کنه، در طور یک وضعیت خانم ها معمولا دچار آشفتگی، استراب و به مرور زمان وسواس و اینا میشن و در کل یک زندگی نامناسب و ناسالم را آغاز میکنه که در او مشکلات گوناگون خانوادگی، اجتماعی و بیماری های گوناگون روانی و جسمی در انتظارش خواهد بود.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان امور دینی میگه از لحاظ قانون و شریعت مرد بعد از نکاح مکلف به آماده نمودن نفقه، لباس و مسکن بر خانم میباشد. اما در صورت عدم توانایی دمویسر ساختن خانه جداگانه، خشونت با تازه عروس و محروم ساختن او از پوشیدن لباسهای خوب و آراسته در داخل خانه نه تنها که راه حل بوده نمیتانه، بلکه تلف نمودن حق همسر گناه به حساب میآید.
یکی هم حقوق خانم بالای شوهر ای است که در صورت بروز مشکل در فامیل خسر یا خانم از طرف اعضای خانواده خسر خیلش مورد اذیت یا خشونت قرار میگیره، بی مورد و شوهر ای توانمندی مالی را داره که برای خود و برای خانم خود خانه مستقل تهیه بکنه، به خاطر حفظ حرمت و حفظ وقار فامیلی که خدای نخواسته باعث مثلا خودکشی نشه، طلاق نشه، مثلا فرار از منزل نشه، باز شوهر مکلف است که برای خانم خود خانه مستقل تهیه بکنه تا ای که از همچو عواقب جلوگیری هم شده باشه و یا یک زندگی آرام و مرفه سپری بکنه. و در مورد راست بودن عروس در چوکات شریعت که دین مقدس اسلام و شریعت قرای محمدی برای یک زن مسلمان تعیین کرده، مطابق از او باید عمل شوه و در این مورد نباید که اعضای خانوادهش برای از او ممانعت بکنند.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
حال نظریات عام مردم را بشنویم که در مورد محروم نمودن بعضی از تازه عروسان از زیبایی ظاهری چی میگن؟
ام نام سناز، وقتی که یک خانم عروسی میکنه و شب و روز اول عرسیش میباشه، او حق داره که از دیگرها فرق داشته باشه، باید رنگای بسیار مقبول روشن بپوشه، نمیگان زیوراتی که داره بپوشه و باید فیشن کنه، به خود برسه، به خاطر که نواز به مفامیل دو هر کس به دیدنش میایه.
اسم سیما حکیمی، باشنده مکریان کنه، جوان هستن، باید آرایش کنن، یک لباس خوب بپوشن، که خودشان نامشان بلند میشن، باید سب خوش بگردن، پیر میشن، زهیر میشن، واسه او وقت دل شکسته میشن.
اسم مریم است. میگه به نظر ما زندگی وقتی که نو شروع میشه، اگر هر دو طرف حق و حقوق یک دیگر و احترام بگذارن، ممکن است هم زندگی به بسیار خوشی و خوبی بگذره.
شنونده های عزیز، حال در رابطه به موضوع توجه کنین به گفت و شنید ما که با خانم وجیه مقدس رسولی، رئیس امور زنان هلمند انجام دادیم. خب بانو رسولی، بسیار تشکر از اینکه به ما وقت گذاشتین. آراستگی، استفاده از لباس‌های مناسب و زیبا و رعایت نظم و نظافت برای تازه عروس چقدر لازمی است و در روابط زن و شوهریشان چقدر با اهمیت است؟
آراستگی، استفاده از لباس های مناسب و زیبا و رعایت نظم و نظافت برای تازه عروس بسیار لازم و ضروری است و در روابط زن و شوهر هم حائز اهمیت است، به دلیلی که عروس یک صفحه جدید زندگی خود را باز کرده، نیاز به یک محیط مناسب و امن و لباس های زیبا دارد. در مجموع گفته میتونم که نظافت جزء ایمان در اسلام گفته شده. از نگاه روانشناسی هم آراستگی، استفاده از لباس مناسب، زیبا و دلخواه برای نوروز یک احساس خوشی میده.
آیا محدود ساختن زنان به خصوص هنگامی که تازه عروس هستند در خانه از لحاظ آراستن و استفاده از لباس‌های خوش رنگ و دلخواهشان چقدر اونا را دلشکسته، عقده‌مند و از لحاظ روحی متضرر می‌سازد؟
زنانی که تازه عروس بودن محدودیت برشان وضع شده از طرف فامیل ها دل شکسته شدن و این دل شکستگی ممکن تاثیرات عمیق روی زندگی مشترکشان داشته باشه و در تمام عمر زن دل شکسته باقی بمانه. به ذهن خودش تصویر یک زندگی زیبا و قشنگ را بعد از عروسیش مجسم میکنه و زمانی که مثل به حالت میرسه حتی در خانه برایشان محدودیت وضع میشه، ممکن در شروع مقاومتی از خود نشان بده اما زمانی که میفهمه که مناسب نیست تأثیر مستقیم روی روح روانش و حتی سر زندگی مشترکشان هم داشته میتونه. شور و شوق زندگی از وجود زن کوچ کنه و شوهر خانم ممکن در تمام ایام زندگی خود از این زن همو توقعات را که داشتن ممکن رسیدگی کرده نتونه.
به نظر شما چی گونه ممانعت های وجود داره؟
ما دو قسم ممانعت و محدودیت داریم. در یک تعداد فامیل ها ممانعت و محدودیت از طرف شوهر وضع میشه و در یک تعداد خانواده ها ممانعت و محدودیت ها از طرف اعضای فامیل، بزرگای فامیل وضع میشه. معمولا محدودیت ها در لباس و آرایش تازه عروس وضع میکنه، خصوصا در خانه و در محیطی که مثال با شوهر خود است با خانوادهش تمام اعضای دو خانواده محرم میباشه. و این قسم عروس ها در آینده ها با اینمی افکار هم میتونه مثال زندگی فرزندای خود، زندگی عروس های خود در متضرر بسازه. در آینده ها سر عروس هایشان همچنان چنین اعمال را تطبیق و عملی میکنه.
خانم وجیهه مقدس رسول رئیس امور زنان هلمند، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ را کردین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که آماده کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگ سالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا به نواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست. به خاطر اینکه چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی این بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی این دختر میشه دیگه. فسخنه شد، خب اون تا بسیار جنجالا شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم اون تا میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانم ها کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن. به خاطری که در آینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر دارند.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوره. خوشبین با چندین نفر شیر داره بود، باز ما یک روز پرسام کردم که چرا، گفتم از خسرم اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم یگان نفر نه، گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز من شیر می دادم. من خیش قم اکثریت خسرانای مدگه که نزدیک بودن هم سایا بودن در یک گولی بود یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنسته بازی دلسوز بوده دیگه شیر میداد. کلان شدن آل بسیار زیستن، یعنی مثلا مادر میگفتیش آل کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود آل مر خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خوردند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وای از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ماست، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به اردوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنان شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه. بسیاری زنان هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که داشت شرعی باز مشکل پیدا میکنه، یه باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر می دهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال می گذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگر مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تأکید می کند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح می دهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام در دین مقدس اسلام یک موضوع است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی یا یک دختری از یک خانمی از پسر از او شیر میخوره یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمانها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشود.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم می‌شنوید. دکتر صاحب محترم، در نخست میخواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانما مثلا بر طفلای دیگه شیر میتن، این کارشان چی علتهایی داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بتن، و ای را میفهمین که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر ازی داده شود. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شود که باید بر ازی شیر داده شود.
دکتر صاحب وهاج، میشه مورد ازی بگوین که بعض مادرای شیرده‌ای که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بده کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همین زنی که شیر میتن باید فامیل همین طفل کوشش کنن که مواد غذایی از ایره اهتمامات بر ازی برآورده بسازن تا ای که غذای خوب بخوره، تا ای که شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که اینی نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرهای رضایی هستن، و این تو به یک نفرهای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر از ای که از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد زیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگه که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، این خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میده، یعنی طفلش را نجات میده و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهایی را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده مثلا در کلانی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر اوا نمیباشن مثلا که همدیگر را بگیرن یا نامزد شوند. در این حساب چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن، به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین، و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شوه که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شوه باز دیگه دزین از یا اونا میباشه که یام خواهرم است و او جرأت نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می داریم.
دوباره تو جان دوباره تو وصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بپرواز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها